بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین و نعمت الله علی اعضای اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب ملاحظه فرمودید که در این بحث جهل در سمن یک روایت صحیحی وجود داره که برخی میخوان به استناد به این روایت صحیحه بگوین بیع مبیع به ما حکم به المشتری صحیحه، ولو این که اون ما حکم به المشتری برای بایه معلوم نباشه. بایه ای به مشتری بگه این جنس رو من فروختم به هر قیمتی که تو خودت رو حکم میکنی، مشتری هم بیاد یه قیمتی رو قرار بده ولو بایه هم ندان اون قیمت چقدر هست. خب این مدعاست، یعنی مدعای بعضی از فقها این است که بیع یک شی به ما حکم به المشتری ولو مجهول برای بایع باشه صحیحه. اون وقت اینها به این روایت رفاعه نخاس تمثل کرده که روایت رو دیروز خوندید. مرحوم شیخ فرمود که این روایت چه این بی در مورد روایت صحیح باشه چه بی فاسد باشه این محتاج به تعویله. مضمون روایت این بود که جاریه ای رو مشتری میگیره از مالکش، مالکش میگه من این رو به تو فروختم به اون چه که خودت حکم میکنی به او، سمن این که خودت حکم میکنی به او. این مشتری هم جاریه رو میاره، جاریه رو ازش استفاده میکنه، مورد مس قرار میده، بعد 1000 درهم میفرسته برای بایه. مالک قبول نمیکنه و رد میکنه این رو، یعنی اعتراض داشته به این که این پول کمه. از امام علیه السلام سوال میکنن، باز این جواب رو یه بار خوب دقت کنید که تعویل رو که میخواییم ذکر بکنیم و بعد مطالبی که اینجا وجود داره باید این متن روایت کاملا در ذهن شریفتون باشه که امام علیه السلام چی فرمودن. امام فرمودن که ارا ان تقوم الجاریه، برو این جاریه رو قیمت بکن، چقدر قیمت داره. اگر دیدی قیمتش بیش از اونیست که تو به این مالک دادی، یعنی مثلا تو 1000 درهم دادی قیمت 1500 درهمه، این مقدار اضافه رو باید به مالک رد کنی. این یک. اگر قیمتش کمتر از اونیست که دادی دیگه حق نداری چیزی از مالک پس بگیری. 1000 درهم دادی، حالا قیمت کردی قیمت 800 درهمه، تو نباید چیزی بگیری. و بعد سائل سوال کرد که خب حالا اگر این جاریه درش عیبی بود من چه کار بکنم؟ امام فرمود باید ما به تفاوت بین معیب و صحیح رو تو بگیری. 3 مطلب در جواب امام علیه السلام در این روایت بود. خب شیخ فرمود اشکال اینه، اگر این معامله واقع شده بین بایه و مشتری صحیحه، امام چرا فرمود جاریه رو قیمت بکن؟ خب وقتی صحیحه بایه گفته من این رو فروختم به اون چه که تو حکم میکنی بر او، یعنی ثمنش رو خودت معین کن. و اینم یک ثمنی رو معین کرده، اینم یک ثمنی رو معین کرده، پس ثمن رو مسمی داره. اگر معامله صحیحه پس همون ثمن رو مسمی تعین داره، دیگه وجهی نداره بره جاریه را قیمت بکنه. این بنابراین که از معامله صحیح باشه نوبت به قیمت کردن و تقویم جاریه نمیرسه. بنابراین که این معامله معامله فاسده باشه، چرا اون چرا که مشتری به بایع داده نباید زیادشو بگیره؟ خب حالا تقویم کرد دید باید 400-500 درهم بده به این بایع 1000 درهم داده. خب حالا که معامله فاسده نوبت به قیمت المصر و ثمن المصر رسید، باید اون اضافه را از بایع بتونه پس بگیره، در حالی که در روایت میگه نمیتونه اون اضافه رو پس بگیره. پس ما علی کل تقدیرین این روایت اشکال داره، چه معامله صحیحه باشه و چه معامله فاسده باشه. بعد شیخ میفرماید که هم در فرض صحت نیاز به تعویل داره و هم بنابراین که این معامله فاسده باشد نیاز به تعویل داره. و ظاهر عبارت مرحوم شیخ در مکاسب این است که می‌فرمان رو فرض این که معامله فاسده باشه تعویلش زیاده، زیادتر از اون فرضی که معامله صحیح است، و تعویلات و توجیهاتی که مرحوم شیخ دارن بیان میکنن، ظهور عبارت شیخ این است که علی فرض فساد معامله است. حالا این تعویلات رو بگیم بعد دوباره برمیگردیم ببینیم این تعویلات فقط منحصر به علی فرض الفساد یا اطلاق داره. میفرماید که ما بیاییم اینجا یک تعویل رو اینطوری تعویل ببریم، بگیم که بای اختیار رو داده به دست مشتری، مشتری را وکیل قرار داده، مشتری نخواست، خودش اصلا شغلش برد فروشی بوده، قیمت برده ها دستش بوده، گفته حالا که تو خودت برد فروش هستی و قیمت دستت هست، تو وکیل از جانب من باش، قیمت را معین کن و به خودت بفروش. بگیم خود این که گفتم به تو کرد حکمه این باطله، اما این که امام فرموده بگیم آقا راهش این است که علا فرض این که این خودش باطل باشه، تفسیرش به این نحوش که بایه یه وکالتی داده به مشتری، یه قیمت خودت به عنوان وکیل من معین بکن، یک اصالتاً از جانب خودت قبول کن و وکالتاً از جانب من ایجاب رو بخون. به عبارت اخرى اصلا به تو که به حکمه خودش معامله نیست اصلا، این مقدمه است برای معامله، مقدمه و توطئه است برای این که خود این مشتری یک عقدی را حالا یا معاتاتی یا به لفظ جاری بکنه که ایجابش را از طرف بایع وکالتن بخونه، قبولش رو از طرف خودش اصالتن. او وقت در باب وکالت مثل این که من به این کسی وکالت بدم آقا تو برو این منزل من رو به هر قیمت خودت میخوای بفروش، وکیل منه، او دیگه قیمت رو هر چی تعیین بکنه تمام متعین. این یک توجیهی که مرحوم شیخ برای روایت دارد.
یعنی با این توجیه
بله؟ با این توجیه حالا عرض کردم چون اینجا عبارت مکاسب مقدار اغلاق داره. ببینید شیخ میگه چون اصلا ظاهر عبارت شیخ در مکاسب این است که این توجیهات رو فرض فساد المعامل است. بگیم این که گفته به تو که به حکمه خودش فاسده، با این بی محقق نمیشه. با چی بی محقق میشه؟ بگیم در حقیقت این کنایه از این است که بایه مشتری را وکیل میکند که مشتری بیاد ایجاب را وکالتن از طرف بایه خودش بخانه، قبول را اصالتن از طرف خودش بگه، بعد خود مشتری در حقیقت معامله رو محقق میکنه و منعقد بکنه. گوشی؟ حالا عرض میکنیم، عرض میکنیم این کلام شیخ رو دنبال کنیم، هست اینو در مطلع مرحوم شیخ. خب بعد بگیم خب آقا اگر این چنینه پس چرا مالک آمد ثمن رو رد کرد و قبول نکرد؟ خب اگر مالک وکالت داره به این مشتری که تو برو ثمن رو خودت معین بکن و عقد رو هم خودت بخوان، چرا مالک 1000 درهم رو قبول نکرد؟ شیخ می‌فرماید بگیم اینجا برای این که این مالک احساس قبل میکنه، میگه خب درسته من به تو وکالت دادم، اما وکالت دادم که تو مثل خود من باشی، مثل این که حالا اگر من خودم بیام یه خانه ای رو که 10 میلیون میارزه بفروشم به 5 میلیون، بعدا میتونم ادعای قبل بکنم یا نه؟ بله. اینجا درست این مالک مشتری رو وکیل کرده، ولی این وکیل باید نگذاره این معامله قبلیه بشه. الان بایه میگه تو قیمتی که معین کردی موجب قبل برای منه، من چطور اگر خودم به همون قیمت مخواستم به تو بدم بعدم میتونستم از خیار قبل استفاده بکنم؟ اینجا ادعا میکند که قبلی واقع شده و میگوید عرض میشود که رفاعه در تقویم اشتباه کرده، یا اینه یا علت این که بایه این ثمن را به مشتری رد میکند این است که از باب خیار حیوانه. منتها رو دو تا مبنا، یه مبنای است که به این خیار حیوان همانطوری که در حیوان جریان داره در کنیز و غلام هم جریان داره، در عبید و اما هم جریان داره، که مرحوم آقای خویی در توضیحشون در کتابشون همین رو فقط فرمودن. اما اون چه که در عبارت مکاسبه این است که بیاییم بگیم این که میگن خیار حیوان 3 ایام للمشتری، این اختصاص مشتری نداره. خیار حیوان در جایی که مبی حیوانه هم بایه خیار دارد و هم مشتری خیار داره. خب پس ببینید این یک توجیه که بگیم این وکالت بوده، اولا مالک هم که بایه رد کرده این اما لظهور قبل او لوجود خیار الحیوان للبایه علی القول، به این که بایه هم خیار حیوان داره. تا اینجا حالا فرض کنید در همون 3 روزه حالا این یه جاریه برده مستی کرده، شاید مثلا یه 2 ساعت بعد از 2 ساعت اینو گفت. عرض میکنم که خب بعد بلا
میگی که این 1000 درهم رو
بعد قبول نمی کنم، منظورش زبور رد کرده، پول رد کرده وقتی پول رو رد کرده معامله رو قبول نمی کنه دیگه. زور داری اینطوری هم بکنی. حالا ببین اشکالاتی هست دیگه. ما الان کلام عمده این فرمایش شیخ خوب بفهمیم. آقا ما همونطور که تو اصول اصرار داریم عبارت کفایه مرحوم آخوند خیلی خوب روشن بشه، در این فقه معاملات هم اصرار داریم عبارت مکاسب خیلی دقیق برای شما آقایون روشن بشه. خب بعد از این مطلب شیخ میفرماید که این که امام فرمود اگر قیمت بیشتر باشه، امکانت قیمتها اکثر فعلیک ان ترد ما نقد، اگر قیمت کردی دیگه قیمتش 1500 تو 1000 تا دادی، این مانقت که 500 هست این رو تو باید برگردانی. خب ببینید شیخ میفرماید بگیم که این توجیه چیه. برای این عرض میکنم که دو تا یا سه تا توجیه میکنن. خب میاد چه وجهی داره؟ اگر این معامله باطله خب باید همون قیمتشو بده، قیمت هرچی هم هست باید بپردازه. اگر معامله صحیحه خب همون ثمنی که معین کرده همون رو باید بده، دیگه نباید اضافه هم بپردازه. این که امام علیه السلام فرموده اگر قیمتش اکثر هست علیکه ان ترد ما نقد، چرا اون مقدار رو باید برگردونه؟ یا بایه از خیار قبلش استفاده میکنه معامله رو به هم میزنه، یا از خیار حیوانش استفاده میکنه معامله رو به هم میزنه. اما تو روایت نداره معامله به هم بخوره. تو روایت میگه اگر قیمتش بیشتر شد این باید اضافه رو برگردونه. خب حالا میتونست میگه اگر قیمت بیشتر شد او اگر از خیارش استفاده کرد معامله به هم بخوره، اگر استفاده نکرد و تو بیا عرض میشود که تازه حالا در خیار قبل ها این نکته است فراموش نشه. در خیار قبل دو صورت داره برخلاف خیار عیبه. در خیار عیب ما به تفاوت گرفته میشه، اما در خیار قبل یا اون کسی که خیار داره معامله رو از خیار قبل استفاده میکنه به هم میزنه، یا راضی میشه به همونی که واقع شده، هرش نداره. در خیار قبل این که بیان بگم خواه این 2 میلیون میارزده شما 1 میلیون دادی اضافه شو به من بده، نه. در خیار قبل یا معامله منفسخ میشود یعنی فسخ میشه در مثل ذوالخیار، یا ذوالخیار به همون باید راضی باشه. و این سوال اینجا پیش میاد که اگر شما جناب شیخ این روایت رو هم میکنید در خیار قبل یا بر خیار حیوان، چه وجهی داره که امام الزام میکند که در صورتی قیمت اکثر هست مانقص رو باید برگردانه؟ چه وجهی داره؟ مرحوم شیخ میفرماید که ما اینجا چند تا توجیه میتونیم بکنیم. یک توجیه این که این اضافه رو بده که مالک از خیارش استفاده نکنه. امام داره یک راهی رو به این مشتری یاد میده که این مشتری بیاد مانقص رو بده به بایه تا بایه از خیارش دست برداره و استفاده نکنه. این یک راه. و راه دوم اینه، توجیه دوم این است که بگیم این مشتری چون این جاریه رو باش نزدیکی کرده، این جاریه حامل شده، الان شده ام ولد، وقتی شد ام ولد، اینجا وقتی ام ولد برای مشتریه، وقتی شد ام ولد اگر بایم آمد فرض کرد دیگه مسئله ثمن المسما در کار نیست، باید چی رو بشه پردازه؟ قیمت المثلش رو باید بپردازه. اگر خب شما میدونید احکام برای ام ولد وجود داره، این ام ولد الان در حقیقت اینجا وقتی این شد ام ولد دیگه نمیشه برگردونده بشه به بایه اصلی و مالک اصلی، این متعین میشه در ملکیتش نسبت به همین مشتری. بعدم که این مشتری مرد، این ام ولد چی میشه؟ خود به خود آزاد میشه. این از احکامیست که برای ام ولده. بیاییم بگیم که این بله
این مدت کم ها؟ این مدت
سوال کرد بعیده
که
بیر حاملش بکنی حالا حالا ممکنه مقدار زمان گذشته، حالا فرض کنی حالا حد نداره که حتی زمانش هم کمه، نداره مقدار زمان گذشته. پس اینم بیاییم اینطور بگیم، بگیم که این اضافه رو میده، این اضافه برای این است که این ام ولد شده و قیمت ام ولد تعین پیدا کرده. اینم توجیه دوم. بعد میفرماین که وقد یحمل علی صورت طلب الجاریه، بگیم این که امام فرموده علیک ان تردها ان ترد ما نقص، این جاییست که خود جاری اصلا مرده طلب شده و از بین رفته. اما بعد میفرماین که این با اون عبارتی که بعد در روایت وجود داره فلیس علیک ان تردها، در روایت قال لیس لک ان تردها و لک ان تأخذ قیمت ما بین الصحه و المریض، این سازگاری نداره. این فرمایش مرحوم شیخ راجع به این روایت نخواست. نتیجه چی شد؟ حالا عرض بکنم شیخ، ببینید اول اون چه که دیگران میخوان از این روایت استفاده کنند که بیاییم بگیم که آقا بیع به ما حکم به المشتری صحیحه، و بیاییم بگیم آقا جهل در ثمن به این نه اشکالی نداره، شیخ این رو میبنده، میفرماید این روایت قابلیت استدلال برای این مدعا رو نداره، برای اینکه بگیم بی صحیحه یه اشکال داره، فاسده یه اشکال داره، و علی فرض الفساد ما باید این احکامی که امام معصوم علیه السلام در این روایت فرمودن اینا رو توجیه بکنیم و نیاز به این تأویلات متعدد داره. یعنی ببینید ما علی فرض این که این بی صحیح باشه یه مشکل فقط داریم، یه مشکل داریم، میگم آقا علی فرض این که بی صحیح باشه چرا امام فرمود باید قیمت بشه، چرا باید جاری قیمت گذاری بشه، همین اشکاله. اما علی فرض این که این بی فاسد باشه یه اشکالی هست که اون ثمنی که فرستاده اگر زائد بر ثمن المثله نمیگه باید اون بقیهش رو برگردونه به باید مشتری، و اگر فاسد باشه عرض میشود که امام میفرماید که خب اینجا اگه قیمتش بیش از این بود اون اضافه رو باید بیاد بپردازه، بحث خیار مطرح میشه. خب میگم آقا چرا اگر اکثر شد باید ما نقص رو رد بکنه اگر خیار قبنه؟ نکاتی که توضیح دادیم الان که روشن شد در فرضی که معامل فاسده نیاز به توضیحات متعدد داره، یعنی قسمت های متعددی از روایت رو ما باید توضیح بکنیم. در فرضی که معامل صحیح باشه یه قسمت رو باید توضیح کرد، در فرضی که معامل فاسده باشه قسمت های متعدد رو ما در اینجا باید توضیح بکنیم. حالا این خلاصه شیخ میفرماید حالا ما روایت رو باید توجیه بکنیم، تأویل بکنیم، و میفرماید از تأویل و فیها متعینون، بدون تأویل ما کاری نمیتونیم بکنیم. بعد از تأویل یه مجالی برای استدلال به این روایت برای این مدعا نیست. خب اینجا مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در جلد دوم در صفحه 311 ایشونم مسئله توکیل را مطرح می کنند. می فرماید و یمکن و رفع المنافات بالحمل على توکیل المشتری به ان یبیع الجاریه من نفسها به ما یتعین فی نظره لا بالقیمت الواقعیه. بله
من
نفس هاریه یعنی من نفسه شاید باشه من شاید شما نفسه باشه. می فرماید توجیهش هم این است که باید وکالت میده به مشتری که این جاریه رو خودش به خودش بفروشه. به ما یتعین و فی نظره به همون قیمتی که در نظرش هست لا بل قیمت الواقعیه نه به قیمت واقعیه لیرد المحذور تا محذور وارد بشه فا ارسال ما نقص لمکان خیار القبل المؤکد لصحت البیع به نظر این ارسال ما نقص برای این است که خیار قبل وجود داره و خیار قبل خودش مؤکد صحت بیعش هست. قایت الامر ید القبل بالاضافه الى المسمى الذي عينه بنظره دیگه نسبت به اون مسمایی که این وکیل به نظر خودش معین کرده ادعای قبل میکنه. تقریبا همون توضیحی که ما برای کلام شیخ دادیم همون توضیح رو مرحوم محقق اصفهانی داره در اینجا. حالا ببینید بعد از کلام اصفهانی یه فرمایش مرحوم آقای خویی قدس رو داره. آقای خویی می فرمان اون چه که شیخ فرموده این توجیه روایت نیست، این اسقاط و روایه به رأسه هاست. روایت یه چیز، توجیه یه چیز دیگه ای اصلا. اون چه که مرحوم شیخ در اینجا فرموده در مصباح الفقاهه در همون جلد سوم بیعشون صفحه 619 می فرماید تعبیل شیخ غیر از اسقاط روایت چیز دیگه ای نیست. می فرماید کجای روایت مثلا وکالت آمده یا مثلا معاتات اون معاتات هم در عبارت شیخ آمده. این یک. می فرماید اونجایی که میگیم باید اضافه رو رد بکنه علیکه انتر و دمانقص، شیخ توجیه کرد که این مانقص رو به چه عنوان رد میکنه؟ به عنوان که بایه از خیار قبلش استفاده نکند، بایه رو راضی کند که بایه از خیار قبلش استفاده نکنه. میفرماید خلاف، خیلی خلاف ظاهر اینه علیکه انتر و دمانقص، یعنی بحث ارضاء المالک و اینکه مالک از خیارش استفاده نکنه اینا در کار نیست اصلا. حمل بر حبلم خلاف ظاهره، همین که آقای یوسفی هم هر بجرد فرمودن بله حالا می فرمان اینم خلاف ظاهره، حمله بر حبل. حالا ظاهر روایت بوده که از زمانی که این جاریه رو گرفته تا زمانی که پولو فرستاده 5-6 ماه که نشده، 2-3 روز بعد پولشو فرستاده. این حمله بر حبل هم بسیار بسیار خلاف ظاهره. لذا مرحوم آقای خویی می‌فرمان یا ما باید از این روایت رفعیت بکنیم و علمش رو به اهلش واگذار بکنیم، یا باید یه توجیه بکنیم که حالا با ظاهر روایت منافاتی نداشته باشه. یک توجیه مرحوم آقای خویی داره. شما اینجا کلام مرحوم آقای خویی رو ببینید. مرحوم ایروانی در جلد یک، جلد دو، جلد دوی حاشیه مکاسب صفحه 559 کلام ایروانی رو ببینید. فرمایش مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در جلد سه صفحه 350 هم ببینید. و صلی الله علیه و سلم.